هفته عصر ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه یکم تیر ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 22 ژوئن سال 2015 میلادی در 45 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها، مهرداد قاسم‌فر.
عصر شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر جهان بخیر. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که ایران و 5+1 به آخرین مرحله گفتگوها بر سر توافق نهایی وارد شدند. به گزارش پایگاه خبری اسپوتنیک روسی از بروکسل، فدریکا موگرینی در جمع خبرنگاران گفته است که با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و فیلیپ هموند وزیر خارجه انگلیس درباره مسائل مهم باقی مانده هسته‌ای مذاکره خواهد کرد. این در حالی است که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز دوشنبه برای پیوستن به محمد جواد ظریف از وین به لوکزامبورگ سفر کرده است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید که تلاش میکنیم در اولین فرصت کار توافقنامه نهایی میان ایران و 5+1 به اتمام برسد. آقای ظریف که برای ادامه مذاکرات سنگین و حساس بر سر پرونده اتمی ایران روز دوشنبه وارد لوکزامبورگ شده است، با بیان اینکه اختلافات همچنان برقرار است تاکید کرد که همه طرف‌ها از به گفته او زیاده خواهی و ادعاهای خارج از چارچوب‌های بین‌المللی خودداری کنند تا دستیابی به توافق ممکن شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به آخرین روزهای باقی مانده برای نهایی کردن توافقنامه میان ایران طرفین گفته است که توافق خوب بیشتر از چند روز دیر و زود شدن اهمیت دارد. مذاکره کننده ارشد ایران عباس عراقچی در حالی که وین را به مقصد لوکزامبورگ ترک می‌کرد در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشرفت روند مذاکرات را کمتر از انتظارات ایران خوانده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای عراقچی با بیان اینکه متن توافقنامه پیچیده است و ابعاد مختلفی دارد گفته است که اختلاف نظرهای طرفین بر سر متن توافقنامه نهایی کمتر شده است. مذاکرات ایران و 5+1 در حساس‌ترین مراحلش و در آخرین روزهای ضرب العجل تعیین شده از سوی ایران و 5+1 در شهر لوکزامبورگ پی گرفته خواهد شد. یک بمبگذار انتحاری و چند مرد مسلح از گروه طالبان روز دوشنبه به پارلمان افغانستان حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالله کریمی سخنگوی پلیس شهر کابل اعلام کرد که یک بمبگذار انتحاری خود را در بیرون از ساختمان شورای ملی منفجر کرده و چند مرد مسلح هم در ساختمانی در نزدیکی شورا مستقر شدند. در این میان مقام‌های امنیتی افغانستان گفتند که نمایندگان شورای ملی این کشور آسیب ندیده و تمامی آنان به محل امنی منتقل شدند. وزارت کشور ایران اعلام کرد برهم زنندگان سخنرانی حسن روحانی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی افرادی خودسر بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل امنیتی وزارت کشور با بیان این موضوع تاکید کرده که این افراد از جایی دستور نمی گرفته و یا سازماندهی نشده بودند. بنا به همین گزارش، جواد زرین کلاه گفته است که در جریان برگزاری سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 11 نفر از سوی سپاه پاسداران دستگیر و بازجویی شدند، اما روز بعد همه آزاد شدند. گزارش ها از ایران حاکی است که اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، به معاونت قضایی دادستانی کشور در تهران احضار شده است. پیشتر سایت کلمه گزارش داده بود که آقای عبدی در اردیبهشت ماه به وزارت اطلاعات در تهران احضار شد و پس از 3 ساعت بازجویی تهدید شد که در صورت عدم استعفا از سمتش حکم 10 سال زندان او به اجرا در خواهد آمد. این فعال حقوق صنفی معلمان هم از سمت خود استعفا کرد، اما کانون صنفی معلمان ایران آن را نپذیرفت. اسماعیل عبدی 4 بار میان سالهای 85 تا 88 بازداشت شده. او در سال 1390 در دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد.
بکتش. با سپاس از مهرداد قاسم‌فر، خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. امکان تحویل سامانه‌های آنتی 2500 به ایران به جای سامانه‌های پدافند موشکی S-300 به نوشته یک روزنامه روسیه. جریان مذاکرات هسته‌ای در آستانه ضرب العجل 30 ژوئن 9 تیر برای رسیدن به توافق جامع و اظهارات مذاکره کنندگان.
در طول این چند روز آینده امیدوار هستیم که همین اهداف محقق بشه. میزان اختلاف نظرهایی که در متن وجود داره خب یه مقدار کمتر شده که شاید ما انتظار داشتیم، ولی کم و آهسته رو به جلو هست. در نهایت
مروری بر زندگی و سوابق شهریار عدل که روز یک شنبه درگذشت، دیدگاه های دو چهره عرصه فرهنگ ایران را درباره این باستانشناس و حافظ میراث فرهنگی ایران می شنویم.
آقای شهریار عدل اون یکی از خدمت بی سر صدا، بدون اینکه اصلا خودش مطرح کنه، در حال فکرش اینه که آثار تاریخی مملکت رو نجات بده. رشته خودش هم بی‌نظیر برای من پیش اون یک نماد، یک ایرانی بزرگی بود که همیشه در کارها به مفهوم کلی فرهنگ ایران می‌اندیشید.
نگاهی به مجموعه 20 جلدی تاریخ جامع ایران که پس از سالها کار و کوشش پژوهشگران به تازگی ارائه شده است. از هزارهای دور تا انقراض قاجاریه، در نمای دور نمای نزدیک، همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. به گزارش یک روزنامه روسیه، ایران و روسیه نزدیک به توافقی هستند که بر اساس آن تهران به جای سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 سیستم‌های آنتی 2500 از روسیه دریافت خواهد کرد. مسکو شرط این معامله را پس گرفتن شکایت حقوقی ایران به دلیل لغو قرارداد پیشین S-300 عنوان کرده و بر اساس منابع روزنامه کامرسانت تهران گویا این شرط را پذیرفته است. آنا رایسکایا.
به گزارش ریا نوستی مرتضی سرمدی، معاون وزیر خارجه ایران، یک شنبه به سپوتنیک زیر مجموعه انگلیسی زبان این خبرگزاری گفت تهران و مسکو همچنان مشغول مذاکره بر سر روش بازپسگیری شکایات ایران از روسیه هستند و این روند به طور مثبت پیش می رود. چندی پیش ریا نوستی به نقل از منبع خود در سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه نوشته بود که طرفین به توافق نزدیک شدند و دوشنبه روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد که ایران با بازپسگیری این شکایت موافقت کرده. ایران چندی بعد از اینکه روسیه 5 سال پیش قرارداد فروش سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 را لغو کرده بود، به دادگاه داوری ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. اکنون که روسیه ممنوعیت فروش S-300 را لغو کرده، از ایران خواهان آن است که این شکایت را پس بگیرد. پیشتر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفته بود ایران پس از دریافت سامانه ها شکایت خود را پس خواهد گرفت. اما مقامات روس پس گرفتن شکایت را پیش شرط امضای قرارداد جدید با ایران اعلام کردند. دوشنبه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از یک منبع در کرملین که هویتش فاش نشده نوشت پایان دعوای حقوقی گام اول برای پیشبرد این معامله خواهد بود و روسیه از این موضع اصولی عقب نشینی نخواهد کرد. نیکلای کالوژن، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید انعطاف ناپذیری ایران به ضرر این کشور خواهد بود.
Если бы иранцы вовремя, извините за такой термин, подсуетились, они бы S-300 могли уже иметь у себя. Значит, они были капризны.
اگر S-300 را به دست می آورد. اما از بس سر قیمت، مشخصات فنی و شرایط تحویل چک و چانه زد که شرایط سیاسی تغییر کرد و از دستیابی به این سامانه‌ها به کل محروم شد. اکنون نیز همین اشتباه را تکرار می‌کند. اگر می‌خواهد سامانه‌های پیشنهادی را تحویل بگیرد، باید شروط فروشنده را بپذیرد. اما اگر می‌خواهد به دعوای حقوقی ادامه دهد، باید درک کند که پیروزی در این دادگاه ممکن است سود مالی برای این کشور داشته باشد، اما زیان‌های فراوانی نیز به بار خواهد آورد. و در این صورت ایران نه تنها از دسترسی به سامانه‌های پدافندی روسی باز هم محروم خواهد ماند، بلکه حمایت سیاسی روسیه را نیز از دست.
Поезд ушел, изменилась политическая конъюнктура.
به گزارش روز دوشنبه کامرسانت، موضوع مذاکرات کنونی روسیه و ایران تحویل سمانه های آنتی 2500 است و نه S-300 PMU که موضوع قرارداد پیشین بین دو کشور بود. روسیه تحویل آنتی 2500 به ایران را دست کم از دو سال پیش مطرح کرده بود، اما ایران بارها این پیشنهاد را رد کرده. به گزارش کامرسانت، اکنون تهران در این باره تجدید نظر و با دریافت آنتی 2500 موافقت اولیه کرده. به نوشته کامرسانت، تهران خواهان دریافت هرچه سریع‌تر سمانه های پدافند هوایی است، اما تحویل سریع S-300 سمانه هایی که تولید آن متوقف شده امکان پذیر نخواهد بود. کامرسانت به نقل از یک مقام آلمازنتی تولید کننده این سمانه ها نوشت، برای یک قرارداد، حتی یک قرارداد مهم، هیچ کس از نو خط تولید S-300 را راه‌اندازی نخواهد کرد. کامرسانت می‌افزاید، چنانچه ایران 5 سمانه آنتی 2500 را از روسیه تحویل بگیرد، سومین کشور درنده این سلاح خواهد بود. روسیه دو سال پیش دو سیستم از این نوع را به ونزوئلا تحویل داد و همچنین بر اساس قرارداد موجود سال آینده دو سیستم را در اختیار مصر قرار خواهد داد. ایگور کاروچینکا، کارشناس نظامی در مسکو، از تحویل آنتی 2500 به ایران اطمینان ندارد.
Система Антей 2500 с точки зрения своих противоракетных возможностей, да и вообще в целом, как боевая система, она... Самонахой
патофанджи Антей 2500 аз лахаза кабелиятхай зидды мушаки ва бе кул бе унван ек системе разми бе рустар аз пишрафте тарин ноэ патриота Амрикаст. این سیستم نوع پیشرفته تر S-300 PMU 1 است که ایران پیشتر خواهان آن بود و عدم تمایل این کشور نسبت به تحویل این سامانه ها منطقی به نظر نمی رسد. البته بعید نیست حتی در صورت کسب موافقت تهران مثل دوره قبل، مشکلات فنی و سیاسی بار دیگر روسیه را از تحویل این سامانه ها باز دارد.
Это то сильное давление, которое начали уже оказывать.
فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که دو ماه پیش ممنوعیت فروش S-300 به ایران را لغو کرد، با انتقادهای تند کشورهای غربی و اسرائیل روبرو شد. به گزارش کامرسانت، منابع این روزنامه در دولت روسیه پیش‌بینی می‌کنند که امضای قرارداد با ایران بار دیگر واکنش‌های منفی واشنگتن را به دنبال خواهد داشت، اما بعید است اعتراض تل‌آویو را برانگیزد. به گفته این دولت مردان، روسیه تحت فشار اسرائیل از فروش S-300 به سوریه خودداری کرد، اما تحویل آنتی 2500 به ایران را تهدیدی برای اسرائیل نمی‌داند. آن رایسکه، رادیو فردا.
در حالی که قرار است روز سه‌شنبه فردا در مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح صیانت مجلس بر مذاکرات هسته‌ای به تصویب برسد، محمد جواد ظریف و دیگر دیپلمات‌های عضو تیم مذاکره کننده ایران امروز وارد لوکسامبورگ شدند تا ضمن دیدار با دیپلمات‌های بلندپایه کشورهای پنج به علاوه یک نگارش متن توافقنامه هسته‌ای را ادامه دهند. همکارمان جواد کوروشی از آخرین تحولات در این زمینه گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه محمد جواد ظریف در لوکسامبورگ با وزیران خارجه کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه دیدار و گفتگو می‌کند. این گفتگوها پیشاپیش سفر روز دوشنبه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به لوکسامبورگ است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ظریف پس از ورود به لوکسامبورگ گفت همه طرف‌های مذاکره کننده از زیاده‌خواهی و ادعاهای خارج از چارچوب‌های بین‌المللی خودداری کنند تا دستیابی به توافق ممکن شود. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم پیش از پرواز از وین به لوکسامبورگ در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در وین گفت متن مربوط به توافقنامه متن پیچیده است و ابعاد مختلفی هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ حقوقی و از همه مهمتر به لحاظ سیاسی دارد. بنابراین به گفته آقای عراقچی نیاز به بررسی‌های کامل دارد و این بررسی‌ها ابتدا در سطح کارشناسان سپس در سطح معاونان انجام می‌شود. آقای عراقچی درباره موضوع مورد اختلاف بازدید از تأسیسات نظامی بار دیگر از بازرسی مدیریت شده گفت:
اگر به توافق برسیم و پروتکل الحاقی در این توافق وجود داشته باشه، دسترسی‌های مدیریت شده هم که امکان هیچ گونه سوء استفاده از آنها وجود نداره در پروتکل الحاقی و در توافق خواهد بود، چیزی به عنوان بازرسی از مراکز نظامی به هیچ وجه مورد پذیرش نخواهد.
به گفته آقای عراقچی، آنچه که برای ایران مهم است رسیدن به یک توافق مطلوب و مورد قبول است که در آن حقوق مردم ایران شناسایی و محترم شمرده شده باشد.
برنامه هسته ایران به رشد و پیشرفت خودش ادامه بده و تحریم ها هم برداشته بشه. انشالله در طول این چند روز آینده امیدوار هستیم که همه این اهداف محقق بشه. میزان اختلاف نظرهایی که در متن وجود داره خب یه مقدار کمتر شده که شاید ما انتظار داشتیم، ولی کم و آهسته رو به جلو هست در نهایت.
فردریکا موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه گفت
در پایان نشست شورا ما دیداری با وزیر خارجه ایران ظریف و سه وزیر خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا خواهیم داشت تا در پیشاپیش آغاز آخرین مرحله گفتگوها درباره موضوعهای اصلی باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای به رایزنی بنشینیم.
گفتگوهای مقامهای ایرانی با کشورهای پنج علاوه یک در حالی در لوکسامبورگ ادامه می‌یابد که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه در اسرائیل گفت خواهان توافقی با ایران هستیم که قابل راستی آزمایی باشد.
ما خواهان یک توافق هستیم، اما توافقی که محکم باشد، به عبارتی توافقی باشد که بتوان راستی آزمایی کرد، که سایه‌ای روی تعهدات انجام گرفته نیندازد و توافقی دراز مدت باشد. باید به نتیجه تا تاریخ 30 ژوئن برسیم. به همین خاطر در روزهای باقی مانده نهایت تلاش را به کار خواهیم برد تا بتوانیم تصمیم مقتضی را اتخاذ
کنیم. به نوشته ایرنا، فرانسوا نیکولو سفیر سابق فرانسه در تهران گفته است که پاریس در صدد از بین بردن فرصت دستیابی به توافق نیست، بلکه خواستار بهترین توافق از منظر خود است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه نتیجه یک نظرسنجی را منتشر کرد که بر پایه آن بیش از 87% ساکنین تهران به تیم مذاکره کننده هسته‌ای اعتماد دارند. ایران و کشورهای گروه 5+1 باید برابر مهلت برای خود تعیین کرده تا روز 10 تیر ماه به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برداشتن تحریم‌ها علیه ایران دست پیدا کنند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. در یکی از اسنادی که ویکی‌لیکس به تازگی منتشر کرده ادعا شده است که عربستان سعودی مخارج تحصیلات عالی و زندگی فرزند یکی از مسئولین اسبق جمهوری اسلامی در یکی از دانشگاه‌های اروپایی را تقبل کرده است. جولیان آسانج مدیر وبسایت ویکی‌لیکس جمعه گذشته بخش نخست از اسناد به دست آمده از مکاتبات دیپلمات‌های سعودی را منتشر کرد که ارزیابی شده حدود 1300 سند آن در مورد ایران است و سیاست‌های سعودی را در سال‌های اخیر در ارتباط با ایران به تصویر می‌کشد. به گفته کارشناسان درباره صحت و سقم اسناد جدید ویکی‌لیکس نمیتوان اظهار نظری قطعی کرد. همکارمان الهی روانشاد گزارش میدهد.
روز جمعه هفته گذشته انتشار حدود 60,000 سند دیگر در وبسایت ویکی‌لیکس خبرساز شد. در یکی از این اسناد تاکنون تایید نشده از عطاءالله مهاجرانی و دریافت هزینه تحصیل پسرش از عربستان سعودی اشاره شده است. هرچند تلاش رادیو فردا برای تماس با عطاءالله مهاجرانی و گرفتن واکنش او به اسناد منتشر شده ویکی‌لیکس تا شامگاه دوشنبه بی ثمر ماند، اما روز یکشنبه به شبکه فارسی BBC گفت که در زمان مناسب به این نوشته ها پاسخ خواهد داد. عطاءالله مهاجرانی که اکنون ساکن بریتانیاست، از جمله نماینده مجلس اول جمهوری اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات بوده و سوی اصولگرایان جمهوری اسلامی به فعال بودن در اعتراضات سال 88 متهم است. برخی از منابع در ایران از جمله روزنامه کیهان از تامین شدن مبلغی بالغ بر 18,000 پوند بریتانیا سالانه برای تحصیل و زندگی بنوشته این روزنامه آقازاده فعال فتنه به وسیله سفارت عربستان در لندن خبر داد. خبرگزاری مهر نیز روز یکشنبه نوشته است که جستجو در سایت دانشگاه وارویک در بریتانیا نشان داده که علی مهاجرانی در سالهای اخیر در مقطع دکترا در گروه مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی تحصیل می‌کرده. در مورد اسناد منتشر شده از مکاتبات عربستان سعودی که همه به زبان عربی هستند، رادیو فردا دیدگاه علی مهتدی، کارشناس جهان عرب در پاریس را درباره برداشتش از این اسناد ویکی‌لیکس پرسید. رسیده است.
در مجموعه اسناد منتشر شده از وزارت خارجه عربستان در سایت ویکی‌لیکس 5 سند در مورد آقای مهاجرانی به چشم می‌خوره که مهمترین اونها حاکی از این هست که عربستان با درخواست ایشون برای بورس فرزندشون در یک از دانشگاه‌های بریتانیا موافقت کردن برای 4 سال مبلغ 65484 پوند انگلیس رو به ایشون پرداخت کردن که از این مبلغ بخشی از اون رو به عنوان هزینه مسکن آقای علی مهاجرانی تقبل کردن. در کنارش 4 سند دیگر هم وجود داره که حاکی از این هست که عربستان برای عضویت آقای مهاجرانی در شورای مرکزی مرکز گفتگوی تمدن‌ها و ادیانی که ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان تأسیس کرده بود اعمال نفوذ کرده و خواستار عضویت ایشون در این شورای مرکزی بوده. چه حساس و این سندها رو اکثر خبرگزاری‌ها از جمله آسوشیتد پرس گفتن که بسیار سخت قابل تایید هست بدون منابع مستقل، اما این مجموعه اسناد مملو هست از کمک‌های مالی که عربستان به چهره‌های سیاسی، روزنامه‌ها، رسانه‌های مختلف و گروه‌های سیاسی مختلف که در خاورمیانه فعال بودند یا هنوز هم فعال هستند زیاد به چشم می‌خوره و همونطور گفتم منابع مستقل قادر به تایید اونها نیستند، به این خاطر که تنها این خود دولت عربستان هست که می‌تونه توضیح بده که کدوم سندها درست هست و کدوم نیست، که دولت عربستان هم این کارو نکرده و حتی خوندن این سندها رو برای شهروندان خودش ممنوع اعلام کرده.
این نخستین بار نیست که عطاالله مهاجرانی به دریافت پول از عربستان متهم می شود. در بهمن ماه سال 90 نیز وزیر اطلاعات وقت ایران و رسانه‌های دولتی در مورد حضور او در ضیافت پادشاه وقت عربستان و دریافت کمکی 18 میلیون دلاری مطالبی منتشر کردند که عطاالله مهاجرانی در واکنش اتهام را تکذیب کرده و گفت با هیچ یک از مقامات سیاسی و امنیتی عربستان ملاقاتی نداشته و پولی هم برای براندازی دریافت نکرده. او سخنان وزیر اطلاعات وقت ایران را نیز دروغی بزرگ و تهمتی آشکار خواند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا:
در رابطه با کمک 100,000 دلاری عربستان به خانواده آقای مهاجرانی به طور مشخص ادامه تحصیل پسر ایشون، البته باید به نظر من در درجه اول منتظر واکنش خود آقای مهاجرانی بود، چون ایشون گفتن که اظهار نظر میکنن و طبیعتا نمیشه به سند منتشر شده فقط اکتفا کرد، هرچند که به نظر میرسه که سند موثقی هستش.
تصویر عطاالله مهاجرانی در دولت‌های قبل از دیوار سالن کنفرانس دفتر وزیر ارشاد برداشته شد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، علی جنتی وزیر ارشاد بار دیگر تصویر او بر دیوار نصب شد. ایسنا در شهریور 92 خبر داد که عطاالله مهاجرانی در نامه‌ای به علی جنتی از این کار او تشکر کرده. آیا اکنون انتشار سند ویکی‌لیکس خدشه‌ای به او و اعتبارش به عنوان یک اصلاح طلب وارد می‌کند؟ مرتضی کاظمیان در پاریس:
آقای مهاجرانی مقام حکومتی نیستند، یک شهروند معمولی هستند، در خارج کشورند، ایشون اعلام کردند که قصد بازگشت به ایران و فعالیت سیاسی ندارند، اما به هر حال ایشون یک فردی هستن منتسب به اردوگاه اصلاح طلبی و این کمک خیلی معنیدار هستش و طبیعتاً یک واکنشی رو به همراه داشته و خواهد داشت. دست کم در حال حاضر از دو جناح به آقای مهاجرانی حمله شده، بخشی که در اردوگاه اصولگرایان یا اقتدارگرایان هستن و تمامیت اردوگاه اصلاح طلبی رو هدف قرار دادن و حتی دریافت کمک‌های بزرگتر رو هم به تلویح و تسلیم مورد اشاره قرار دادن، حتی در رابطه با جنبش سب، و بخشی که برمیگرده به اپوزیسیون خارج کشور که خب فاصله معنیدار با اصلاح طلبی دارن و طبیعتاً آقای مهاجرانی رو از این زاویه مورد انتقاد جدی قرار دادن. با توجه به جایگاه عربستان برای اکثریت جامعه ایران و رقابتی که وجود داره بین ایران و عربستان، من گمان میکنم به هر حال این دریافت کمک تأثیر معنیداری خواهد داشت بر وجه آقای مهاجرانی، به ویژه که پرداخت پول با دستور موافقت سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان صورت گرفت.
عطاالله مهاجرانی در حالی چهره ای اصلاح طلب معرفی می شود که در نامه‌ای در خرداد ماه 89 به رهبر جمهوری اسلامی آقای مهاجرانی خطاب به او یادآوری می کند که وزیر ارشاد شدنش به پیشنهاد آیت الله خامنه ای بود است.
همکارمان الهی روانشاد گزارش میداد. گزارش شده که پیکر شهریار عدل، باستانشناس و از چهره‌های ایرانی سازمان یونسکو که روز گذشته در پاریس درگذشت، قرار است برای خاکسپاری به تهران منتقل شود. همکارمان ژانه خاکزاد گزارش میدهد.
شهریار عدل روز یکشنبه برابر با 31 خرداد ماه در پاریس پرونده یک عمر تلاش در راه فرهنگ و تاریخ ایران را بست و در سن 72 سالگی زندگی را ودا گفت. شهریار عدل در سال 1322 در تهران دیده بر جان گشود. در سال 1338 برای ادامه تحصیل به پاریس رفت و تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه سوربن در رشته تاریخ آغاز کرد و سپس راهی مدرسه موزه لوور شد تا تاریخ هنر، باستانشناسی مشرق زمین و تاریخ هنرهای دوره اسلامی را بیاموزد. به مدرسه معماری و هنرهای زیبای فرانسه بزار رفت و مدرک دکترای خود را از این مدرسه نامدار گرفت. رساله او زیر عنوان فتوحات همایون به تاریخ جنگ‌های شاه عباس اختصاص داشت. او بود که نخستین گام را برای ثبت آثار باستانی ایران در میراث فرهنگی جهانی برداشت، تانجا که در مهر ماه سال 1388 در مجمع عمومی سازمان یونسکو مدال فرهنگ جهانی این سازمان به نام پنج قاره به شهریار عدل اهدا شد. یکی از یاران شهریار عدل، داریوش شایگان، فیلسوف و اندیشمند ایران در تهران، در گفتگو با رادیو فردا چنین از او یاد می کند.
آقای شهریار عدیوم بیشتر خدمت بی سر صدا، بدون این که اصلا خودش مطرح کنه، داریم دوره فکرشی که آثار تاریخی مملکت رو نجات به رشدی خودش هم بی نظیر بود. حالا چی بگم دیگه، آدم خیلی مهمی رو از دست دادیم. سعی میکرد قبل از هر چیز گذشته و بزرگ مملکت رو اونجایی که میتونه مرمت کنه بشناسونه، معرفی کنه. مرگش رو به ملت ایران تحصیت میگم.
علی دهباشی، سردبیر فصلنامه بخارا، نیز در تهران از درگذشت شهریار عدل به رادیو فردا چنین گفت.
این افتخار رو داشتم که شهریار عدل چندین رو در مجله کلت و بخارا منتشر کرد. یعنی این لطف رو به مجله ما داشت که در افتیم ما گذاشت. برای من پیشه اون یک نماد یک ایرانی بزرگی بود که همیشه در کارها به مفهوم کلی فرهنگ ایران میاندیشید. با همه کارهایی که کرده همگان معلوم هست که او چقدر برای سخت آثار بزرگ میراث فرهنگی ایران در مجامع جهانی کوشید. نشانه های تاریخی ایران بزرگ جهان شناسانده شد و ثبت شد.
قرار است پیکر شهریار عدل به زادگاهش ایران بازگردد تا در سرزمینی که به آن عشق می‌ورزید به خاک سپرده شود. روانش شاد باد.
همکارمان جان خاکساد گزارش می‌داد. در دنیای ورزش، ایران با چیرگی کوبنده بر آمریکا به راهیابی به دور بعدی دیدارهای لیگ جهانی والیبال امیدوار شد. فریبرز غریب.
با پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل آمریکا در دومین بازی خانگی در تهران، رقابت سه تیم مدعی صعود در صدر جدول گروه دوم لیگ جهانی فشرده تر شد. تیم والیبال ایران دیشب در دومین بازی خانگی خود مقابل آمریکا در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران مثل دیدار اول در سه گیم متوالی به پیروزی رسید و با 13 امتیاز همچنان در مکان سوم جدول گروه دو باقی ماند. در جدول آمریکا با 17 و لهستان با 16 امتیاز اول و دومند، اما نکته قوت ایران تیم سوم جدول این است که 4 بازی دیگر خود را مقابل لهستان و روسیه در سالن ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد کرد. عادل غلامی بازیکن تیم ملی والیبال ایران دیشب بعد از پیروزی مقابل آمریکا در گفتگو با شبکه خبر سیما در مورد تأثیر تشویق هواداران در سالن آزادی گفته:
اصلا این مردم یه کاری میکنن که اصلا نمیدونم، واقعا جای هیچ چیزی برای گفتن نمونده. فکر کنم یه ساعت نیم دو ساعت فقط تشویق کردن تیم ما رو، به ما انرژی دادن، این برد رو تقدیم میکنم به همش.
در دو بازی آخر مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال کوپا آمریکا در شیلی بامداد امروز در گروه سی، برزیل 2-1 از صد ونزوئلا گذشت و به عنوان تیم اول صعود کرد و کولومبیا و پرو به تساوی بدون گل رسیدند و به عنوان تیم‌های دوم و سوم جواز صعود گرفتند. بدین ترتیب در مرحله یک چهارم پایانی کوپا آمریکا، شیلی میزبان با اوروگوئه، بولیوی با پرو، آرژانتین با کولومبیا و برزیل با پاراگوئه حریف یکدیگر شدند. این مرحله از بازی‌ها از بامداد پنجشنبه آغاز می‌شود. در ادامه مرحله یکشم نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در کانادا، تیم زنان استرالیا با خلق شگفتی با یک گل برزیل مدعی را حذف کرد. بامداد امروز همچنین فرانسه با 3 گل از سد کره جنوبی گذشت و کانادای میزبان هم 1-0 سوئیس را برد و صعود کرد. در ادامه مرحله یکشم پایانی طی امشب و بامداد فردا نروژ با انگلیس، آمریکا با کولومبیا و هلند با ژاپن قهرمان فصل پیش دیدار خواهند کرد. و در هشتمین دور رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2015 که روز گذشته در اتریش انجام شد، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس زودتر از سایر رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و سومین قهرمانیش را در فصل جاری جشن گرفت. در جدول رده‌بندی کلی سال 2015 روزبرگ بعد از لوئیس هامیلتون بریتانیایی در رتبه دوم ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 19:30 ایران، همکارمان مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید که تلاش میکنند در اولین فرصت کار توافقنامه نهایی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک را به اتمام برسانند. آقای ظریف که برای ادامه مذاکرات حساس بر سر پرونده هسته ایران روز دوشنبه وارد لوکزامبورگ شد، با بیان اینکه اختلافات همچنان برقرار است تأکید کرد که همه طرف‌ها از به گفته او زیاده خواهی و ادعاهای خارج از چارچوب‌های بین‌المللی خودداری کنند تا دستیابی به توافق ممکن شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به آخرین روزهای باقی مانده برای نهایی کردن توافقنامه میان طرفین گفت که توافق خوب بیشتر از چند روز دیر و زود شدن اهمیت دارد. آقای ظریف با وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفتگو خواهد کرد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران پیشرفت روند مذاکرات را کمتر از انتظارات ایران خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی با بیان اینکه متن توافقنامه پیچیده است و ابعاد مختلفی دارد، افزوده که اختلاف نظرهای طرفین بر سر متن توافق نهایی کمتر شده. مقام‌های افغانستان اعلام کردند که در حمله طالبان به ساختمان پارلمان یا شورای ملی در کابل 7 تن از مهاجمان و 1 زن و کودک کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که این عده می‌کوشیدند وارد ساختمان شوند، اما نیروهای افغان آنها را از پای درآوردند و به نمایندگان صدمه‌ای نرسید. در هنگام حمله به پارلمان نشستی برای تعیین وزیر دفاع تشکیل شده بود. خبرگزاری رویترز از زخمی شدن 19 نفر نیز بر اثر این درگیری‌ها خبر داده است. یک گروه تحقیق سازمان ملل درباره جنگ سال گذشته در غزه گزارش خود را منتشر کرده که در آن گفته می شود شواهدی قابل توجه وجود دارد که حاکی از نقض فاحش موازین بین المللی از سوی اسرائیل و گروه های فلسطینی است و ممکن است برخی از آنها ارتکاب جنایات جنگی به شمار آید. در این گزارش از اسرائیل خواسته شده تا جزئیات تصمیم‌گیری درباره اهداف حملات خود را برای ارزیابی مستقل در اختیار گروه تحقیق قرار دهد. این گزارش اعدام‌های خودسرانه افرادی در غزه را به اتهام همکاری با اسرائیل نیز محکوم کرده و گفته است که این اعدام‌ها ممکن است جنایات جنگی باشد. اسرائیل این گزارش را یک طرفه خوانده و گفته است که علت حملاتش به غزه قطع موشک پراکنی به داخل این کشور بوده و تمام سعی خود را به کار برد تا به غیر نظامیان آسیب نرسد. وزارت کشور ایران اعلام کرد که برهم زنندگان سخنرانی حسن روحانی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی افرادی خودسر بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل امنیتی وزارت کشور با بیان این موضوع تأکید کرده که این افراد از جای دستور نمی گرفته و یا سازماندهی نشده بودند. بنابر همین گزارش، جواد زرین کلا افسوده که در جریان برگزاری سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 11 نفر از سوی سپاه پاسداران دستگیر و بازجویی شدند، اما روز بعد همگی آزاد شدند. در 26مین سالگرد درگذشت آیت الله خامنه‌ای در محل آرامگاه او در روز 13 خرداد، وقتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حال سخنرانی بود، عده‌ای با شعارهای مرگ بر منافق مراسم را دچار تنش کردند. و مقام‌های اتحادیه اروپا در آستانه نشست سران 19 کشور حوزه یورو در بروکسل پیشنهادهای جدید الکسیس سیپراس نخست وزیر چپکار یونان را برای حل بحران مالی این کشور پایه مناسبی برای حرکت به جلو توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها دفتر نخست وزیر یونان روز یکشنبه این پیشنهادها را برای رسیدن به مصالحه مفید به حال دو طرف مطرح و اعلام کرده بود که این پیشنهادها برای صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه و رئیس کمیسیون اروپا فرستاده شده. در گزارش‌ها توضیحی درباره پیشنهادهای نخست وزیر یونان داده نشده بود.
با سپاس از همکارمان مینا بهارمست، خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی نگاهی داریم به یک مجموعه بزرگ پیرامون تاریخ ایران که پس از سالها کار و کوشش پژوهشگران اخیراً ارائه شده است و از هزارهای دور تا انقراض قاجاریه را در بر می‌گیرد. در برنامه هفتگی این هفته رادیو فردا در عرصه نشر و تازه‌های کتاب،
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. سرانجام نتیجه کار 14 ساله 143 نویسنده و تاریخ نگار ایرانی و 25 نویسنده و پژوهشگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان تاریخ جامع ایران منتشر شد. مجموعه 20 جلدی که به همت و پوشش مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی هفته گذشته در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل نام‌های معتبر ایرانی و خارجی همکار اون انتظارهای زیادی رو برانگیخته. این کتاب از پیش از شکل گیری هخامنشیان آغاز میشه و تا پایان حکومت قاجاریه در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از نویسندگان اون تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواینه. از این پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان که دو مدخل مهم این مجموعه رو تعریف کرده دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای دریایی به برنامه این هفته ما. واقعیت اینه که در مواجهه با این مجموعه مفصل و بزرگ تاریخی، نخستین پرسش شاید اون باشه که به رغم وجود تعداد زیادی تحقیق و پژوهش و کتاب درباره تاریخ ایران، چون این مجموعه جدیدی اون هم با این حجم از کار و سالها تلاش به چه دلیلی بوده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید، هر جامعه یا کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا از فصلهای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبون خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداول در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی، من می‌گم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب دادن، یعنی قبلا اون جای چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر می‌کنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید، تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست، از 1970 شروع شده، 71، یعنی من میگم به نزدیکای 1300 میشه با اواخر 40، اول 1050، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجا که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال به مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستانشناسی هخامنشی تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیر فرانچسکو کالیری که از نویسندگان که تازگی هم حفاری‌های در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهش شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی، بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب، انتقادها و نگرانی‌هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده، و اون هم اینه که آیا این مجموعه یک سویه جهت‌دار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده. دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا اقلا برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، منم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست. تاریخدان‌ها که محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اونچه که می نویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید، این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن، از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن، یک دست نیست این مسئله که یک دیده به خصوص بخواد اعمال بشه. به هر حال کسی که این رو حالا ویراستاری میکنه و تدوین میکنه، یه مقدار خب ممکن بتونه جهت بده، هر کتاب اینجوری هست، ولی من بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون، به خصوص که اینقدر سیاست زده هست. یعنی در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه‌ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار، برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن، از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو بنویسم، همچنین ارتش در ایران باستان رو، دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود، استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، در قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس درسم اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین هم فکر میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هرچی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود، نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته ها و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم، کمی یا خود بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو. ولی برای 14 سال پیش و قرن 21 مثلا برای کشور ایران بسیار من فکر میکنم خوبه تمام نوشته هایی که در این 20 جلد وجود داره.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما درباره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیانا چی هست، اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، از اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از القاب رو هم گوش زد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم. قاعدتا مقالات خیلی بهتری از مال من هست. به هر حال ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که در تاریخ ما انجام شده همین دانشنامه ایرانیکاست. زیادم بهش حالا اومد که باید شاید کمک نشده. شما میتونید همیشه مدخلهای ایرانیکا رو ببینید و بعد میتونید برید مدخلهای دیگر ببینید، ولی اونها دانشنامه هستند، انسایکلوپدیا هستند. این یک کتاب تاریخی هستش، یعنی به صورت نراتیو و روایتگونه نوشته شده.
اونچه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی، تاریخدان و از نویسندگان مجموعه 20 جلدی تاریخ جامعه ایرانی. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.